عرض شد که در حدیث لات و آب پنج مسئله استثناء که سه تای از اونها شرط که طهارت و استقبال قبله و اصلاً حضورت میگه و چی بود سهومی؟ وقت و بل استقبال قبله و وقت و بل طهارت بود. این ستا به عنوان شرطیت و رکوع و سجود هم که به عنوان جزئیت این روایت باید ببینیم در چه مقامی این قاعده آمده. البته غیر از این شرایط و اجزا، خب ما اجزای دیگر که اجزای رکنیه هم باشه داریم، مانند تکبیرت الاحرام که از کنه که دیگر اجزای رکنیه یه و این شرط صلات و یا قیام قبل از رکوع از به ارکان اجزای رکنیه که البته خلافی نیست در این که این حصر در اینجا باید می شود که یک حصر اولی نیست، چون هیچ خلافی نیست که اخلال به رک موجب ابطال صلات است به ای نحو کان، جاهلا او عالما ناسیا او عامدا. ولی صحبت در این است که این روایت در چه مقامی است و این قاعده آیا جمیع اقسام خلل را در بر می‌گیرد و کیفیات را یا اختصاص به بعضی دارد. ما می‌توانیم مکلف را در مقام اتیانی صلات در مقام انتصاب به چند دسته تقسیم کنیم. یک وقتی انسان جاهل به حکم است یا موضوع، یا عالم به حکم موضوع. اگر جاهل به حکم موضوع باشه این هم چند دسته تقسیم میشه، یا جاهل مرکب است، جهل مرکب دارد، یعنی می داند که اینها خللی وارد نمی کنند، این جهل مرکبه، یا جاهل بسیط است، یعنی نمی داند که اینها خلل وارد می کنند، جهل بسیط دارد. جهل بسیط هم یا اینکه قاصر است یا مقصر، یعنی به ذهن او نمی آید که اخلال به این جزء مبتلا است و در مقام از می شود که تبیین هم نبوده، یا اینکه نه در مقام خود را در معرض قرار نداده، عمدن نرفته سوال بکنه، جاهل به حکم یا موضوع هست اما نرفته سوال بکنه، براش میسور بود که برود از احکام نماز سوال بکنه، طلبه جلوی دستشه، میتونه بره بگه آقا این نماز چه اجزایی داره، چه موانعی داره، شرطیت نماز چیست، مانعیتش چیست، جزءش چیست، مبتلات چیست، و اوتا نمیره بپرسه و میگه چون نمیتوانیم بپرسیم پس بنابراین لاتعال شامل ما میشه. یا اینکه عالم به از میشود که حکم است. این عالم بودن به حکم هم دو صورت داره، یا اینکه عالم است و آمدن ترک میکنند، یا عالم است و ناسیان ترک میکنند. یعنی نسیان او بر اساس میشود که ترک او بر اساس نسیان. در مورد از میشود که جهل، اون هم بر دو قسم میشه، جهلی که از روی از میشود که جهل بسیط باشه، یا از اول نرفته به دنبال یا رفته به دنبال و تحصیل علم کرده و بعدن نسیان برای او عارض شده. اول رفته مسئله را پرسیده و یا مدتی هم مسئله را بلد بود، بعد کم کم فراموش کرده مسئله را، مراجعه نکرده، برای او نسیان پیدا شد. این صور قضیه و مسئله است. در مرحله اول ما باید بدانیم که مسئله به روایت کجاست. روایت در مقام امتنانه، یعنی از باب امتنان شارع در اینجا ترخیصاً علال عباد از می شود که حکم به عدم اعاده را کرده است و عدم قضا را در صورت اخلال به از می شود که جزء یا اخلال به شرط یا اخلال به توسط مانع، حرف زدن در نماز، عدم اتیان به هم، عدم فرض کنید که من باب مثال طهارت صبح، طهارت خلصیه صبح و امثال ذلك، که اینها جنبه جزئیت یا شرطیت و مانعیت دارند. بناً علی هذا مذهب به روایت خود بیان این نکته است که ما باید ببینیم از این صور خمسه کدام یک از اینها با مقام امتنان سازگار دارد، با مقام امتنان می سازه. یعنی به جای این که فرض کنیم که ما به مثال مانند فرض کنیم که آیان وارد در استدلال بشیم، آیا عمد را می گیرد، آیا عمد ناسی را هم می گیرد، عمد عامد عالم عامد را میگیرد، جاهل مقصر را میگیرد، جاهل بس جهل بسیط را میگیرد، جاهل مرکب را، به جای اینکه سراغ اینها بریم، در وهله اول اگر ما آمدیم این روایت را اینطور آمدیم معنا کردیم که روایت در مقام امتنانه، به عبارت دیگر در مقام بیان مریدی است که میخواد امتثال امر مولا را میخواد بکنه، این روایت در این مقامه. وقتی که اینطور شد، این مواردی که در اینجا برای در مقام خلل از اقسام مکلف عرض شد، ما در اینجا باید دونیم این روایت کدام یک از اینها را شامل می شود و کدام یک از اینها را قطعا شامل نمی شود. لا شک ولا شبهه در این که در مقام امتنان متیقن اون موردی است که مکلف عالماً و ناسیاً یک فعلی را عرض می شود که من باب جزئیات یا من باب شرطیات ترک کرده باشه یا اتیان به یک مانعی در اینجا کرده، این دیگه حد متیقن است، به جهت اینکه مکلف در مقام امتثال هم به حکم التزامی در اینجا تن داده و عمل کرده و هم به حکم جوارحی، یعنی به عبارت دیگر هم جوانحی در اینجا مورد لحاظ مکلف و هم جوارحی. در وهله اول خب مکلف تحصیل علم کرده، خب این وجوب اول، و مسائل را از باب تعین و تعیین حکم و موضوع آمده مسائل را چیکار کرده؟ خب کسب کرده، پس از این نقطه نظر گناهی متوجه اون نیست بلکه امتثال امر مولا رو کرده. و با تحصیل علم نسبت به اجزاء و شرائط و مانع اون التزام از می شود که جوانهی را که از می شود که وجوب معرفت احکام است، این اولا این را تحصیل کرد. پس از این نقطه نظر اشکال متوجه مکلف نیست و مکلف از این نظر در مندوح هست. و اما از نقطه نظر دوم که در مرحله از می شود که اتیان به جوارح باشه، خب در اینجا مکلف آیا در نسیانی که برای او عارض می شود نسبت به خللی الاجزا و شرائط، آیا در اونجا تقصیر کرد یا تقصیر نکرد؟ بله، نسیان یکی از موارد رفع دیگه. نسیان این موجب تقصیر برای مکلف که نمیشه. پس بنابراین هم از نقطه نظر التزام قلبی در مندوح است در اینجا و هم از نقطه نظر فعل خارج که مقام عمل است، عمل او مترتب بر نسیان است که نسیان هم به هیچ وجه من الوجوهی در اختیار مکلف نبوده. پس اگر ما بخوایم قاعده امتنان را در این روایت بر یک مکلفی متیقنن ما بخوام ثابت بکنیم، مکلفیست که عالم و چیست و ناسیست، این مکلف قطعا مشمول این روایت چه خواهد. خب این یک به اصطلاح بحث راجع به این طرف قضیه. مطلب دوم، میایم سراغ این که آیا غیر از عالم ناسی، آیا عرض کنم حضورتون که افراد دیگر از این چند گروهی که تقسیم شد آیا اینها مشمول قاعده هستن یا نیستن؟ یکی از اونها عالم عامد است. عالم عامد یکی از این دسته هایی که ذکر کرده، این درست برخلاف این دسته اول که مشمول قاعده هستن به ملاحظه امتنان، به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانه مشمول قاعده باشه. چرا؟ به جهت این که صریحاً این شخص در اینجا خلاف مولا را در اینجا عمل کرده، صریحاً خلاف مولا را عمل کرده، چون قاعده در مقام امتنانه و به هیچ وجه من الوجوه این قاعده با این شخص از میشود که منطبق نیست. اولا عالم نسبت به حکم بوده، ثانیا آمدن انجام داده. چطور قصد قربت از یک همچنین شخصی متمشی میشه؟ و این با خود ادله عبادت و با خود ادله صلاح در اینجا تنافی داره. یعنی به نفس ادله صلاح ما باید حکم به بطلان و حکم به اعاده و قضا کنیم. چرا؟ چون ادله صلات اینها ادله ای هستن که ممکنه به یکی از این انها ثلاثه فرض کنید که این اثبات جزئیات یا شرطیت رو میکنه، یا به نحو اثباتی از میشود که اثبات میکنه، یا در لسان نحو، یا فرض کنید که اثبات اجزا و شرائط رو میکنه، یا اینکه میگه لا صلات الا به طهوره. خب در اینجا به لسان نفی در اینجا هست، یا فرض کنید که به مثال به لسان اعاده در اینجا اثبات چی رو میکنه؟ اثبات اعاده صلات رو میکنه برای کسی که فرض کنید که به مثال صوبش عد میشود که نجاست خبثیه داشته باشه و این هم ناسیان نماز را بخواند، یعنی عالم بوده و بعد نسیان کرده، عالم بوده و بعد تحصیل طهارت کنه دیگه. پس بنابراین اگر ما قائل بشویم بر این که به قاعده لا تعاد عالم عامد حکم اعاده و قضا را ندارد، این لازمش یک جریان متناقضه نیست. از یه طرف نفس امر دلالت بر چه میکنه؟ اخلال میکنه. وقتی که امر میگوید واجب است، یعنی چی؟ یعنی اخلال به این موجب بطلان دیگه. واجب است یعنی چی؟ یعنی واجب در اینجا پس معناش چی میشه؟ وقتی که روایات میگه لا صلاة الا، فرض کنید که من باب مثال الا مثلا بالقراءه به فاتحه الكتاب، معناش این است که صلات بدون فاتحه الكتاب این چیه؟ حکم عدم برش شده است. پس لا صلات در اینجا حکم چی میکنه؟ حکم بطلان میکنه. و اگر ما به قاعده بخوایم اثبات این عزم میشود که صحت صلات را بکنیم، اینجا بین متناقضینه و این خلفه. این عرض میشود حضورتون که این مسلم است که در اینجا عرض میشود که این قاعده شامل عالم عامد نمیشه. بعضی ها در اینجا آمدن و قائل به تعدد مطلوب شدن و گفتن همونطوری که در واجبات استقلالیه و در مرکبات استقلالیه در اونجا ما تعدد مطلوب را داریم، مثلا فرض کنید که 10 درهم بر ذمه کسی هست، این 10 درهم یک امر عد می شود که وحدانی بر مجموع 10 درهم تعلق نگرفته است. یک امر بر مجموع 10 درهم تعلق گرفته است و یک امر به تعداد عد می شود که قطعاتی که ممکن است این شخص از این 10 درهم بپردازه. پس بنابراین اگر از این 10 درهم 5 درهم را پرداخت، این به مقدار 5 درهم اطاعت مولا را کرده، اون 5 درهم دیگرش خب میمون. اما در مورد مرکبات غیر استقلالی، خب امر وحدانیه، یعنی اخلال به یک جز در مرکبات غیر استقلالی اخلال به کله، چون امر وحدانی هست. یک امر تعلق گرفته است به مجموع. اگر ما صوم را یک امر بسیط ندانیم بلکه یک امر وحدانی ذو اجزاء به تعداد آناء زمان بدانیم، یک امر واحد در اینجا من بین طلوع الفجر الی غروب شمس در اینجا داریم، به نحو این که اخلال به هر آنی از آنات نهار چه از می شود که موجب افطار بشود، کل امر به صوم را چی کار میکنه؟ منتفی میکنه. دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم که به اندازه از طلوع فجر تا ظهر ثواب برده، به مقدار از ظهر تا غروب در اینجا چیه؟ از میشود مرتکب ذنب شده. نخیر، اون امر وحدانی در اینجا حاکمه. یا در مورد نماز، در مورد صلات، این امر وحدانی تعلق گرفته است به مجموع ما بین تکبیر و تشهد و سلام، گرچه این اجزا و شرائط به امورات متعدده هم آمده باشن، ولی اون خیط منظم و رابط بین همه اجزا اون امریست که بر مجموع صلاح تعلق گرفته و در این کسی شک نداره. خب لازمه این حرف که تعدد مطلوب است این است که ما قائل به وجوب استقلالی در صلاح بشیم، یعنی هر کدام از اجزا در صلاح اینا داره وجوب استقلالی هستن و اتیان به یک امر موجب اسقاط همون امر است و اتیان مطلوب این دیگه دخلی به امر دیگر و به مطلوب دیگر در اینجا نداره و این واضح البطلانه. به جهت اینکه صلات صلات واحد است، این آیان آمدن اینطور فرمودن که این تعلق از می شود که استثنای فرض کنید که حضورتون که این ارکان غیر از این استثنای این خمسه که طهارت و استقبال قبله و عرض می شود که وقت و رکوع و سجود هست، غیر از اینها از ارکان و اجزا، ارکان هم حالا فرض کنید که استثنا می کنن ملحق به این خمسه می کنن، اجزا شرایط بس فاتحه الکتاب و امثال ذلک، فاتحه الکتاب و امثال ذلک که اینها جزء اجزا و شرایط هستند نه جزء ارکان، امری که بر اینها تعلق گرفته است امر تأخری است و تأخر او تأخر از می شود که عارض از موضوع است، از معروض است و تقدم عرض کنم حضورتون که این از می شود که خمسه بر اینها تقدم موضوع است بر وصف عد می شود که آرزیه بر اون موضوع و بر اون مورد. یعنی در اینجا یک امر آمده تعلق گرفته به صلات مع الخمسه، بعد امر دیگر تعلق گرفته است به عرض کنم حضورتون که فاتحه الکتاب و سایر اجزا و شرایط بر این موضوع، درست مثل مسئله جهر و اخفات میمونه یا مسئله قصر و اتمام میمونه. در مسئله جهر و اخفات یا قصر و اتمام ما در اینجا تعدد مطلوب داریم، در اونجا اگر عرض میشود که دلیل نداشتیم همین حرفو میخواد، اینجا دلیل داریم. جهر و اخفات امر مستقلی دارد مانند قصر و اتمام که تعلق گرفته است بر موضوع، یعنی در اینجا صلات سل زهره از می شود که اخفاتی، یا سل المغربه جهرن، سل الفجره جهارن، درست شد؟ این سل جهارن یا اخفاتیان این امر مستقلی است به عنوان قید و به عنوان وصف که متصف شده است این صلات به این وصف بعد از تحقق صلات، یعنی اول صلات باید محقق باشه، این صلاتی که محقق است باید با این شرط خون، جهارن خون یا اخفاتیان. و همینطور در مورد قصر هم ما همین مطلب رو در اینجا میگیم. اینها میگن مثل این میمونه. البته در مورد جهر و اخفاد یا قصر و اتمام مطلب همینطوره، یعنی مسافر که باید صلات را قصرن بخواند اگر اتمام بخواند. اصلا در مورد نکته جالب اینجاست که در مورد صلات مسافر نیت قصر ابتداعا شرط نیست، قصرن را مولا خواسته است، نه اینکه نیت قصر را هم باید حتی در ضمن تکبیرات و اعلام قبل از صلات. شما میتونید هر دو فرض کنید که با مثال حتی نیت 4 رکعت بکنید، متو نه آمدن، اگر نیت 4 رکعت بکنید که اصلا قصد باور متوشی نمیشه، نه ناسیان خطئن نیت 4 رکعت میکنید، بعدم در تشهد یه دفعه متوجه میشید که شما مسافر هستید، نیت چیکار نماز رو قصرن میخونید، نماز درسته، نیت 4 رکعات و اتمام در اول نماز برای مسافر شرط نیست. چطور اینکه نیت اتمام برای حاضر هم شرط نیست؟ اونی که هست اتیان 4 رکعات، حالا چه قصرن چه از می شود که عرب اتمامن باشه، اون دیگه از می شود که فرقی نمی کنه. بناً علی هذا تشبیه ما نحن فیه به مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات، این تشبیه چیه؟ بلا موجه هست در خصوص اون دو مسئله ما داریم، و پس بنابراین میتونیم بگیم در اونجا تعدد مطلوبه. حتی در فرض کنید که در مورد حج هم مثال میزنن، در مورد حج خب بعضی از اعمال حج هست که اگر انسان انجام نده حجش باطل نیست، ولی خب گناه کرده. فرض کنید که منباب مثال موی سرش رو باید انسان بتراشه و عرض کنم حضور در خود منا دفن کنه، حالا اگر با خودش آورد خب این گناه کرده و بعد موش رو برگردونه در منا دفن میکنه. یا در بعضی از فرض کنید که اعمال حج اگر تقدم و تأخر رو ایجاد کرد، اول موی سرش رو تراشید بعد رفت ذبح کرد، خب در اینجا حج درسته و از احرام هم بیرون آمده، اما چیکار کرده؟ گناه در اینجا کرده، باید به اصطلاح مقدم و مؤخر رو در اینجا رعایت کنه. به عبارت دیگر تقدم و تأخر مبطل در اینجا نیست، بلکه تقدم و تأخر مطلوب اضافی بر اصل مطلوب چیه؟ اتیان به خود فعله. بله در اونجایی که ما تعدد مطلوب را از لسان روایات استفاده بکنیم در اونجا حرفی نداریم، ولی این که شما بیایی و ما نحن فی رو قیاس بکنید و قاعده را بخواید منطبق بکنید بر عالم عامه، این اصلا علاوه بر این که تناقض صریح هست، علاوه بر او عرض کنم حضورتون که این تشبیه بلا دلیله. پس بنابراین عالم عامد هم از تحت روایات ما خارج میشن، میمونه مسئله چی؟ مسئله جاهل. جاهل به اقسام ها، یکی از آن اقسام جاهل، جاهل عد میشود که مقصر است، جاهلی که خمعد میشود که خلل در صلات را به واسطه عدم سؤال و به واسطه مسامحه در سؤال آمده انجام داده. خب اگر ما در اینجا عرض می شود که روی این جاهل بخوایم تأمل کنیم، از نقطه نظر مقام ثبوت بیم این فرقی بین عالم و عامد این نداره، چه فرقی بین عالم و عامد داره؟ منتها فرقش این است که عالم حکم را میداند و بر خلاف مولا عمل میکنه، جاهل در اینجا میداند که ممکن است فعلش بر خلاف مولا باشه، در این حال مسامحه میکنه. خب این که همون شد، چه فرقی کرد؟ اینی که الان احتمال میدهد که در اینجا این عملی را که میخواد انجام بدهد بر خلاف امر مولا، و این بر خلاف امر مولا بودن موجب بطلان می شود و از می شود که شخص خبیر وارد به مسئله هم در کنار او وجود داره. این بلند نمیشه بره ازش سوال بکنه که این الان من این عملی که دارم انجام میدم با توجه به توقیفی بودن عمل و زا اجزا و شرایط بودن عمل، اینها رو ما مقصر میدانیم ها، حالا بحث قاصر که میاد، یه وقتی اصلا به ذهن قاصر خطور نمیکنه اون یه مطلبی است، یه وقتی نه، مقصر از این نقطه نظر است که میداند صلاحی که امر عبد میشود که مولوی است و توقیفی است و دارای اجزا و ممکنه مولا یک شرایطی را برای این قائل باشه، یک موانعی را عبد میشود که مخل به این صحت بداند، تمام اینها را میداند، در اینا نمیره سوال بکنه. پس بنابراین این کنه بر ذمه گرفته است مخالفت با مولا را، منتها به این نحو، به نحو عدم سوال، نه اینکه بداند. مثلا دیدید که فرض کنید که بعضی ها هستن میگن که این کاری که میخوای بکنی از آقا سوال میکنی، میگه اصلا سوال نمی کنم که آقا به بگن نکن. خب این چه فرقی میکنه با عالم عامه؟ این چه فرقی میکنه؟ میگه اصلا سوال نمی کنم که بگن نکن. پس معلوم میشه تو در مقام از میشود که امتثال نیستی، تو در مقام اتیان هستی، منتها میخوای از نقطه نظر نفسانی دلتو خوش کنی به این که فرض کنی که دستوری هم نیامده، کاری هم اینجا انجام نگرفته. اینجا هم ما نمیتوانیم بگیم که مشمول این قاعده هست، یعنی قاعده در اینجا شامل از میشود که این مورد که جاهل مقصر است نمیشه، همونطوری که بسیاری از اعلام این مطلب رو فرمودن. یا آقا جون در مقام امتثال یا نیست، شوخی که نداری، میخواد بخوره اما تو از این بر میاره. به خاطر همون بهش میگن دوباره بخون بیزن. حالا مولا به اندازه عالم عامد کتکش نمیزنه، ولی بالاخره در مقام مقصر چی داری؟ حالا تعلن شامل میشه دیگه، ما نمیدونیم. این یه مورد میمونه، اون موردی که جاهل است و قاصر است. این مورد هم ظاهرا مشمول روایت هست که انشاءالله برای فردا بحث اولی ندارید ما رو میدونیم.
ثبوتن با عالم عامل
بله دیگه، اثباتن که نخیر، بله ثبوتن یکی باشه، یعنی اون هم حکم شامل اون هم میشه. بله خب شامل شامل جهاد کجا؟
بعد از
فلک
بزرگی
که
بعد از میدان شوش خانیاباد هست، ولی تا اونجا فرق میکنه بین خانیاباد و اونجا حد تلفظه.
نه خیابونی که متصل به همون بار و خانیاباد
اینا میدان، یا آقا بینش خیلی فاصله، خیلی
من با خانواد فاصله،
تو میدون بخوان توی بیابون میدون بکشن که
قلم رو بیان رو بده سامن
یعنی الان در اونجا نه ببینید
آزادی رو تهران ببینید اینجا تهران تره
شهرا نه یا میدان آزادی اصلا به طور کلی شهریت خودش و ازدحام و تهاجم خودش رو به نحوی دارد که انسان اون را مثل وسط شهر میدونه ولی در اینجا این